أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتغني بالهدى والهمن التقوى وفقن التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرس. رسیدیم به درس 78 سوره مبارکه جن، قسمت دوم. سلام دارید. استماع میکنیم تلاوت آیات 8 تا 13 رو.
و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا و شهبا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمْ ما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.
صدق الله العظيم. صلى على محمد وآل محمد. خب، برای شما عرض کنم که ما در سوره در حقیقت جن قسمت اولش رفتیم، قسمت دوم مونده که 8 تا 12 13 انشالله با هم میبینیم. داستانی که در این بخش داریم در حقیقت اعترافاتی است که جن ها نسبت به شرایط ویژه خودشون داشتن و اون زمان بوده. همونطور که عرض کردم جلسه گذشته، جن ها امکان دستیابی به آسمان های بالا رو داشتند. جن یکی از فرقاش با انسان اینه که دارای قدرت فوق‌العاده است در پیمودن چیزهای سماوی. انسان به دلیل محدودیتی که داره این قدرت رو نداره. حتی انسان بهره‌مند از یه توانمندی هست که میتونه حتی فراتر از جن عمل کنه، ولی به هر حال توانمندی ابتداییش اینجوریه. هر جنی به حساب توانمندی هایی که داره، حتی جن ها از توانمندی حتما متفاوتند. بعضیشون خیلی قوی هستند، بعضیشون متوسطند، بعضی ضعیف هستند، بعضی‌ها با ایمانن، بعضی بی ایمانن، بعضی‌ها مردن، بعضی‌ها زنن، بعضی‌ها بچه‌ن، بعضی‌ها بزرگن. بنابراین بعد مرگ و میر دارن، قبرستون دارن خودشون. عوالمی دارن دیگه. این جن‌ها اینه در حقیقت انسان‌ها، منتها با همون ویژگی خودشون و در حقیقت شرایط آفرینشی خاص خودشون. نکته‌ای که وجود داشته اینه که در اون زمان اینا چون ارتباط با آسمان‌های بالا داشتن و اینها رفت آمد بوده، بعد یه دفعه متوجه میشن که اینا میخوان گفتگوهای ملائکه رو بشنون. تو بین ملائکه رفت آمد داشتن، قدرت ارتباط گیری با اونها هم داشتن. جن‌های خوب میبینن که یه سری شهاب‌ها و سنگ‌های آتشی به طرف اونها میمده، اینا میرفتن استراق سم میکردن. مثلا تو آسمان سوم مترصد گفتگوهای ملائکه میشن، استفاده میکردن برای خودشون. میدن شهاب هایی به سمت اونها میاد و اونها رو دور میکنه. میفهمن که اتفاقی افتاده در عالم، یه چیز جدیدی پیدا شده. میگن این چیز جدید حتما رو زمینه. به هر حال میگن دو حالت بیشتر نداره، یا عذابی رو خدا متوجه زمینیان کرده یا رحمتی رو متوجه کرده. پیگیر میشن موضوع رو که ببینن چه اتفاقی افتاده. به هر حال اتفاق رو در زمین پیدا میکنن و متوجه میشن پیامبر جدیدی در حقیقت مبعوث شده و آمده. اون جنیانی که اهل ایمان و اهل خوبی و کرامت بودن خلاصه پیگیر میشن تا پیامبر رو به هر حال پیدا میکنند و میان ازش قرآن رو دریافت میکنند و بهش مؤمن میشن و مسیر هدایت رو در حقیقت دنبال میکنن. اونا هم که بی ایمان بودند هیچ نوع بار اینجوری رو تحمل نمی کردند و حاضر نبودن زیر بار برن، دیگه به همون کفر خودشون ادامه دادند و بیمانی خودشون رسوان به پیامبرم اعلام می کنند و اینها. خداوند داستان اینها رو و گفتگوهایی که وجود داره و ابراز نظرهایی که اینها دارند رو، این گروه جن رو در حقیقت میگه گروه جنیان خوب به جنیان بد. ندارین؟ جنهای مؤمن به جنهای چی؟ کافر. این آیت که میخوایم بخونیم اینه فضاش که اینا دارن با هم در حقیقت اینا به هم میگن. احتمالات دیگه هم در آیت داده شده، به نظر میرسه این احتمال از همه بهتره. چون ممکنه بگیم مثلا جنیان خوب به مشرکین زمان پیامبر دارن صحبت میکنن، به نظر میرسه نه، جنهای خوب با جنهای بد دارن صحبت میکنن. اونا مشرک بودن، فرق نمیکنه. مشرک چه انسی باشه چه جنی باشه فرق نمیکنه. و این شیطانی هم که میگیم هر انسانی شیطانی داره، میدونید دیگه بعض وقتا شیاطین ماها انسی هن گاهی جنی هن. انسی همه آدمی است که میاد وسوسه میکنه، به کار خلاف دعوتت میکنه، دائما به دنیا دعوتت میکنه. ممکنه خواهرت باشه، برادرت باشه، حتی پدر و مادرت باشن، ممکنه فرزندت باشه، همسایه بدی داری که آدم پلیدیه و داره افکار انحرافی خطرناکیه، با رفتارش تو رو دعوت به بدی ها میکنه، با تجمل گیراییش آه از بساطت میسوزونه و تو رو میکشونه به اینکه به خلاف بیفتی، برای اینکه تأمین کنی دنیای آبادی رو برای خود تو. اینها اینات دارید. هر کسی به هر حال شیطانی داره، متن روایت دارم عرض میکنم. این شیطان ها خیلی وقتا انسی هند، گاهی از اوقات هم جنی هند. جن ها امکان نفوذ در انسان رو دارند، وسوسه میکنند، دائما انسان رو به بدی ها دعوت میکنند و اینها. اینا دارید؟ اینا جن های بدند، جن های کافرند که در حقیقت این کارا رو در حقیقت میتونن انجام بدن. حالا جو عالم جن یه شاید 10,000 صفحه مطلب شنیدنی جذاب خوب وجود داره. ما وقتی داشتیم ملک سلیمان کارهای در حقیقتش تحقیقاتش انجام میشد، راجع به جن و جنیان عرض کردم که مفصل تحقیقاتی انجام شد و کارهای وسیعی که اینا جنیان محل زندگیشون کجا چجوری هستن، شکلاشون چجوریه، بعد اهل بیت چجوری از جنها استفاده میکردن، اصلا جن استفادهش درسته یا نه، چجوری بوده. اینا دارین؟ مثلا نامه ای را امام جعفر صادق علیه السلام میفرستن برای یکی از اصحاب خودشون، ظاهرا در مکه بوده جای دیگه، برای شما عرض کنم که شیبانی نامیه که میگه من حامل این نامه بودم. یه چند روزی بود که از مدینه خارج شده بودم و اینا، بعد یک دفعه بین راه دیدم که در حقیقت شخصی بر من ظاهر شد و برای شما عرض کنم گفت امام همکنون در تکمیل اون چیز نامه دیگه ای رو نوشتن یا در حقیقت نکته ای رو اضافه کردن و اینا، گفت نامه ای رو دوباره بر من آورد و اینا داد و اینا. نگاه کردم دیدم جوهر نوشته امام هنوز خوش نشده. برای شما عرض کنم که فهمیدم که این همون جنهایی است که در خدمتند و در حقیقت به وقت خودش ازشون استفاده میشه برای حمل و نقل و جابجایی ها و اینها. بنابراین توانمندیایی دارن. حضرت سلیمان که مفصل از اینا استفاده میکرد و اینها و باسات و بارگاه عظیم چیزش، دیگهایی که در حقیقت به پا میکرد و توش خورد خوراک درست میکرده، مثل همین شبیه زمین فوتبالای ما بوده، اینقدر بزرگ بوده و اینا، یعنی چیز عظیم، یا صخره‌های عظیمی که اینا میتراشید و اینا، با قدرت توانمندی بالای جنها بوده که اونا توانمندی خیلی عظیمی دارند و اینها. همینطوره الان تمدن‌هایی که زیر اقیانوس ها وقت کشف میشه، ممکنه بعضی توانمندی ها مربوط به اونها باشه که به هر حال یه وقتی با انسان همراه بودن. جنها با انسان ها توی وقتایی تداخل داشتن، رفت آمدشون نزدیک بوده، الان تداخلشون به حد اقل رسیده، ممکنه در آخر زمان دوباره این تداخل برقرار بشه که حالا بحثایی داره مفصل جای خودش. اینا که دارم میگم تیترها، تیترهای بحثایی که هر کدومش چند جلسه طول میکشه راجبش گفتگو کنیم اینا، منتها دیگه نه وقت اون ایزه میده نه شاید مناسب این جلسه باشه ها، چون شما بیش از این بخواه بارد چید دوچار توهماتی میشید فردا. چون مشکل بله همه چی داره، بله بله مفصل جن دیگه، حالا اونو دیگه جای خودش دیگه بحث کردیم اینو میگیم. بنابراین نه دینشون از اینجا دریافت میکنه. نکته ای که هست اینی که به هر حال سرجم میخوام عرض کنم، زمان و شرایط فضای خاصی دارن که حالا مقدارش رو قرآن در اینجا اشاره میکنه و دوست داره که انسان ها اطلاعات داشته باشن. این که ما راجع به جنا نباید صحبت کنیم و اصلا نباید حرف بزنیم و چی، حرف غلطیه. خدا والله در قرآن نمیامد، خدا مائله، منتها به اندازه‌ای که قرآن بهش اشاره کرده. بیش از این لازم نیست که ما به این موضوع بر بریم. مثلا قرآن اگه 6200 خورده آیه داره، مثلا نرس کن 20 آیه 30 آیهش راجع به این موضوعه، مثلا یا 50 آیهش، نسبت چه بسنجید به همین نسبت راجع به این موضوع فکر کنید، بحث کنید، بیاندیشید، ندارید و لزومی بیش از این هم نداره. و اینها حالا سوء استفاده که جهان امروز داره از جن میکنه و ارتباطات چی و اینا، اینا بحثای خیلی مفصلی داره که بخشی از سینمای هالیوود برای سوء استفاده های خودش و برای مقاصد خودش داره از این موضوع سوء استفاده وسیع میکنه در جهان، که حالا بحث دیگه است. چی بود سوال؟ میتونن اگه انسان‌های خودشونو در مرز قرار بدن، ارتباط بگیرن، نتونن مدیریت کنن، ممکن اونا مسلط بشن دو اینا. منتها در شرایط عادی هیچ جنی بر انسان حاکم نمیشه و انسان هیچ نوع گزندی از جانب جنها نمیبینه و این توهمات و این بحثایی که متفرق میشه و اینها، در واقع اینا رو بس دور کنیم از خودمون، اینا هیچ کدوم واقعیت نداره. موجودی به نام جن حتما هست، همونطور که موجودی به نام ملک وجود داره، فرشته ها اینا موجودات حقیقی هستند. منتها این که بخوان اینا اومدن به ما ضرر بزنن اصلا اینجوری نیست، عالم خودشونو دارن، تو عالم خودشونن، ندارید، برای شما فضای خودشونو دارن. این که بعضیا میتونن اونها رو به کار بگیرن، بله ممکنه سوء استفاده از اونها بکنن، در ضربه زدن به دیگران ممکنه، ولی به شدت محدوده، هم تعدادش هم مواردش به شدت محدوده. این که بعضیا میتونن بشناسن برخورد کنن ممکنه، ندارید، دفع کنن، چی کنن، اینم ممکنه. به هر حال اینا در حدی حالا کلیت چه من بگم، اینا تفاصیلش دیگه به وقتش. و انا نه واقعیت برای شما ارز کنم که بسم الله الرحمن الرحیم تونتون ترجمه میکنیم بریم. و انا و همانا ما لمسنا، لمس کردیم، یعنی صعود کردیم بدیم بالا. از سماعه، لمس آسمان، صعود در آسمانه. ببین نه که این چیز اصلا نوع لمس جنیان، هوا رو ما الان داریم لمس میکنیم ولی خودمون قبول نداریم. ما میگه اینو که میزه من دارم لمس میکنم، بشتاریم من الان دارم صورت خودم رو لمس میکنم، ببین با دستم اینا چون نیشه، ولی من هوا رو دارم لمس میکنم الان، یعنی دست من داره میخوره به هوا، رد میشه و اینا. منتها چون خیلی رؤیت نمیشه نمیگیم صعود هر چیزی، لمس اون چیز به سمت بالاست. فوجدناها، پس یافتیم آن را که آسمان رو، که چی شده؟ ملعت، پر شده، حرسن از نگهبانان و شدیدن نیرومند، نگهبانان چی؟ نیرومند. و شهبا و شهابها، شهابها هم این تکه سنگ های ویژه چیز دارن که در حقیقت میان و نورانی هن و در حقیقت بهار شهاب دیگه، همین شهاب میگن، شهاب سنگ، مثلا باعث نورانی بودنش ممکنه وقتی گفته بشه اینا، ولی همونه. برای شما عرض کنم که شهابها، شهب جمع شهابه، جمع مکسر چیه؟ شهابی که در حقیقت آره. برای شما عرض کنم که صفحه ما عوض شد. و انا کنا نقعد و همانا ما می نشستیم. ببین کنا نقعد ماضی استمراریه، انا برای تاکیدشه، انا کنا نقعد ما می نه، قطعا که ما چیکار میکردیم؟ می نشستیم. آره، کجا می نشستیم؟ مقاعد السمع، در چی؟ در نشستگاه هایی برای شنیدن. یه جایی مثلا در آسمان سوم اینا میرفتن میشستن برای اینکه اخبار رو بشنوند، کنجکاو بودن، برایشون مهم بود که آسمان ها چی داره میگذره، الان در آسمان سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم چی داره میگذره، ملائکه چی دارن با هم گفتگو میکنن، چه اتفاقاتی میخواد بیفته در عالم. میدونی که شما اگه برید فوق زمان واقع شید میتونید همه مسائل گذشته آینده رو ببینید دیگه. ما الان چون محدود هستیم به روز خاصی در مکان خاصی، فقط مسائل اون روز و اون لحظه رو میتونیم بفهمیم. مسئلش هم برای اینکه شما حرفه‌ای شید یاد بگیرید، مسئله اینه شما یه دیوار جلوتون بلند، خب یه کاروان 100 شتره داره حرکت میکنه پشت این دیوار، مثلا به فاصله 20 متری داره همجوری حرکت میکنن، تو این دیوار فقط شما یه سوراخ دارید، از تو این سوراخ میتونید ببینید این کاروان رو. چی رو میبینید؟ اون شطوری که مقابل این سوراخ واقع میشه رو فقط میتونید ببینید. وقتی رد میشه شطور بعدی رو میبینید، این رد شطور بعدی رو میبینید، چون از یک سوراخ دارید میبینید این کاروان رو. اگه برید روی دیوار واقع بشید، وقتی رفته رو دیوار، اول آخر کاروان شطور چیه؟ میبینید. کسانی که فرا زمانی و فرا مکانی میتونن مسائل رو رصد کنند، اینها امکان دیدن گذشته و آینده رو با هم دارند. از خیلی ها که آینده رو میدیدن، حوادث رو میدیدن و نقل میکردن و میگفتن، اینا چون فرا زمان و مکانن و این امکان برای انسان هم هست، اونتا شرط خود چه داره؟ نه دارین؟ شرط خود چه داره و در حقیقت مسائل خود چه داره؟ بله، یه بخشش اونجا هست. البته شرط اگه انسان خیلی خوبی باشیم، شرط خیلی ویژه‌ای داشته باشیم، اینا بخشی از اینا رو ما میتونیم ببینیم. به حسب آزادی که ما در برزخ داریم و اختیاری که بهمون داده میشه، قدرت رفت آمدی که داریم و آزادی روح و علو درجه روحانی و معنوی که داریم، امکان تردد و امکان حضور و امکان رصد این مسائل بیشتر خواهیم داشت. بنظر دارین؟ از یکی از حسرت‌های بزرگ اینه که انسان چرا اونجا قدرتمند نیست؟ چرا روح قوی نداره بتونه همه جا بره، هر لحظه هر چی اراده میکنه پیگیری کنه، براش محقق بشه و فلان اینا؟ این یکی از حسرت‌های بزرگه. در بهشت هم همینجوریه، یعنی بعد از برزخ هم بهشت بر این که وارد میشیم دقیقا همینجوریه. شرایط در حد متفاوتیه. کوتاه‌ترین زمان زندگی ما همین عالمه که حتی اکثر مثلا فرض کن 90 100 120 اصلا 1000 سال نسبت به زمان طولانی چند هزار ساله برزخ و چند میلیارد ساله بلکه جاودانگی در عالم قیامت هیچه. هیچ یعنی 120 سالش که هیچی، 1200 سالش هم هیچه. اصلا زمانیست، یه لحظه است. کل 1000 سالش یه لحظه است نسبت به اون عالم که جاودانگی و خلوده. لذا میگن هیچ وقت کس عاقلی نمیاد یه لحظه رو فدای یک چی چند میلیارد سال چیز بکنه. خوشی محدودی از چیزی محدودی است و اینا، انسان ازش عبور میکنه و خودش آماده میکنه بر اون زندگی چی بسیار بسیار طولانی و جاودانه. لذا فرمود کم من شهوت ساعتا او رسد حزنا طویلا، چه بسا خواهش دلی که برآوردنش یک لحظه است ولی غم و اندوه طولانی میذاره. تو این دنیا یه لحظه انسان خواهش دل داره، ولی میلیون ها سال در عالم برزخ قیامت بسی مشکلاتش رو و تبعات منفیش رو تحمل کنه، از سقوط های معنوی یا افتادن خدای نکرده در جهنم برزخی و جهنم قیامتی همش. خب انا کننا یه نقد مقاعد لسم فمن یستمع، پس هر کس گوش فرادهد، خب الانه امکنون، یجد لهو میابد برای خیش شهابن رصدا، شهابی که در کمینه. هر کی میرفت اونجا تو آسمان سوم میرفتن گوش میگردن چیه، یک شهاب شهابسنگ چیز آتشینی میاد بهش میخورد، او رو رصد میکرد، نشانه میگیره و بهش ضربه میزد و اینا. نداره و انا لا ندری، انا یعنی چی؟ همانا که ما، لا ندری نمیدانیم، از شرون آیا بدی، اریده به من فی الارض، اراده شده برای کسی که، کسانی که در زمین هستن، ام اراده بهم، یا اینکه اراده کرده است برای اونها چی؟ ربهم، پروردگارشون، رشدا، هدایتی رو. رشد هم که دیگه میدونید دیگه، همون رشد و اینام که دارن میگن همینه. این رصد هم که ما گفتیم براز حسد، اون آمادگی برای انتظار چیزیه که در فارسی تعبیر ما به کمین کردن اینا، مرصاد هم قبلا خوندیم و اینا. ندارید؟ رصد در اینجا معنی اسم فاعل، یعنی کسی که در کمین نشسته و اینها، در روایت هم به این معنی زیاد آمده و اینها. برای شما عرض کنم که بله، برای اونا استراق سم داشتن، ممنوعیت رو داشتن، ممنوعیت استراق سم که با ظهور پیامبر مقارن بوده. بعد مقدمات هدایت انسان‌ها و جهت آمدن چیز، این بحث کهانت و خرافات و اینا بساطش جمع شد و اینا، و در حقیقت نور اسلام تابید و شرایط ویژه‌ای در عالم پیدا شد که حالا اگه وقت کردیم در ادامه میگیم. ان در جنات صحبت می‌کنن خودشون، انا منا الصالحون، همانا برخی از ماها چی؟ بعضی از ماها، منا یعنی بعضنا، اینجا چی ترجمه کردیم؟ بعضی از ما شایستگانن، صالحون آدم شایسته و خوب صاحب صلاحیت، و منا دون از ذالک، و بعضی از ماها غیر آن، غیر آن یعنی غیر صالح. کنا بوده ایم ترائق قددن، بوده ایم ما گروه های چی؟ مختلف. ترائق قددا، ترائق جمع چیه؟ ها؟ جمع طریقه، یعنی راه ها، راه ها که در اینجا به معنی گروه هاست، چون گروه های مختلف هن که راه های مختلف رو میرن، لذا به گروه ها راه ها میتونن بگن، چون گروه ها راه های مختلف ایجاد میشن. اگه همه یه راه برن که یه گروه میشن، آدم ها به حسب راه هایی که میرن گروه بندی میشند. بنابراین طرائق یعنی راه ها، یعنی گروه ها. قدد میشه چی؟ مختلف. قدد هم که همون واژه معروفی است که در زبان عربی حالا استعمالات متعدد و چیزای مختلف داره که در حقیقت مفردش هم انشالله شما میخونید. قدد در حقیقت جمع کلمه قده به معنی بریده شده. به گروه های مختلف هم قدد میگن، چون قدهای از هم جدا هستند و پاراکنده و پاره پاره هستند. جمع قد، قد یعنی بریده شده، قدد مجموعی که از هم بریده شدن، مختلف اینجا ترجمه کردیم. و انا ظننا، همانا که ما گمان کردیم، ان لن نعجز الله، اینا جنای خوب دارن میگن ها، ان لن نعجزه یعنی چی؟ هرگز ناتوان نمی کنیم الله خدا را، فی الارض در زمین، ولن نعجزه هربا، و هرگزی ناتوان نمی کنیم او رو، خدا رو، با چی؟ گریختن. یعنی با فرار کردن نمیتونیم، نه دست خدا میتونیم فرار کنیم، نه خدا رو میتونیم نسبت به اقداماتی که میخواد انجام بده عاجز کنیم. آخه بعضی از جنهای باطل میگفتن ما مقابل خدا میشتیم، ما توانمون بیش از توان خداست، میتونیم او رو در واقع ناتوان کنیم در زمین، یا با فرارمون از دست خدا میتونیم هر کاری دلمون بخواد بکنیم، یعنی او رو در واقع به ضعف بکشونیم با فرار کردن. هربا، هربا یعنی فرار کرد، گریخت، بتونیم با گریختن خودمون در حقیقت این کار رو انجام بدیم و اینها. خب و انا لما سمعنا، و همانا که ما، لما، لما این چی؟ هنگامی که، لما لمای ظرفیه است، ذره زمانه، هنگامی که سمعنا شنیدیم، الهدا هدایت رو، جنای خوب میگن، میگه اینا آمدن پیش پیامبر و حال قرآن رو دریافت کردن، دو اینا هدایت یعنی قرآن رو شنیدیم، آمنا بهی، ایمان آوردیم به قرآن، فمن یؤمن بربهی، پس هر کس به پروردگارش ایمان بیاره، فلا یخافو، پس نمیترسد، بخسن یعنی کاستی، ولا رحقن، و نه از پوشش، پوشش عذاب، نه کاستی جزا داره، یعنی جزا رو خدا کامل بهش میده و اینا، و نه پوشش عذاب داره، ولی نگران عذابه. هر کسی از خدا بترسه و ایمان بیاره به حضرت حق، این آدم هم جزای کامل دریافت میکنه و هیچ نگران عذابم چی؟ نباید باشه. اینجا بخس که اینجا ما داریم، فلای خب بخس، بخس معنی نقصانه که از طریق ظلم و ستم حاصل میشه و اینا. رحق برای شفق به معنی پوشاندن چیزی به زوره. ندارید؟ این که میگن بخص اشاره به اینه که چیزی از حسنات اونا کم نمیشه، خدا ذره ای از حسنات انسان ها و جنها رو کم نمیذاره. رحق هم اشاره به اینه که چیزی بر سیئات اونها اضافه نمیشه. میدونید که خدا گناه رو فقط یک بار حساب میکنه پای انسان، حسنه رو، کار خوب رو حداقل 10 برابر مینویسه تا 7000 برابر. شما وقتی یه آیه قرآن میخونی در قرآن، معادل ختم قرآن ثواب میگیری. قرآن چند آیه داره؟ 6200 خورده آیه داره. خب شما 6200 اندی برابر بهت ثواب میدن. یا آیه میخونیش پس معلومه شش، حتی بیشترش هم داریم، من میگم 7000 برابر ثواب داری شما برای یه ثواب، 7000 برابر خدا جزا میده، ولی کار بد رو فقط معادل خود رو. فلا یجزا الا مثلها، جزا برای کار بد فقط مثل خودشه، هیچی بیش از اون نمیده. و من یعمل مثقال ذره شرا یرهو، ولی خیرا یرهو، منتها یرهو بیش از اونم. بله دلایل دیگه داریم که خیلی بیش از اون رو میتونه ببینه، برکات و آثار و تبعات فراوانی رو داره. من جاب الحسنت فلهو عشرو امثالا، اینجا میگه 10 برابر. جای دیگه داره که تو روایت فراوان آمده 70 برابر، 700 برابر. نه دارید همینجوری ارتقا. اینا فضل و کرم الهیست، خدا با فضلش با ما برخورد میکنه اینها. خب چند تا واژه داریم اینجا سریع نگاه کنیم. واژه اوریده، اراده شده، ریشش روده، با آرامی رفت آمد کردن. اوریده ماضی مجهوله، میدونید که روده بره باب افعال میشه اروده، یوربد و ارواد، اروده میشه اراده، یورید و اراده، مثل اقام یقیم و اقامه، اجاب یجیب و اجابت. اجاب واویه میره قشنگ اینجوری میشه، اراده یورید و اراده. حالا یا اراده مجهولش چی میشه؟ اروده میشه اورویده، اورویده میشه اوریده، اوریده صیغه اول ماضی مجهوله. اوریدو متکلم وقته مضارع سا، یا تو باشه اون اوریدوه. اراده یوریدو، یوریدو یوریدانه، یوریدو نه توریدو، توریدانه یورد نه توریدو، اوریدو نوریدو، اوریدو میخوام، نوریدو میخواییم، این اون اوریدوه. البته اونم اگه اناناسی رو بیاد میشه ان اوریده، ولی اون اوریده با این اوریده، این اوریده صیغه اول ماضی مجهوله. اوریده بوده اورویده، اورویده اوریده میشه اوریده، اوریده یعنی خواسته شده، اراده شده. سالهون شایستگان، سلا و سلایت شایسته شدنه، سال جمع اسفایلشه، نیکوکاران شایستگان. در قرآن ضد معنای فساد و سیعه به کار رفته. کلمه صلاح مفهوم بسیار گسترده وسیع داره و همین شایستگی رو در بر میگیره. شایستگی از نظر عمل و تقوا، علم و آگاهی، تدبیر و نظم و درک اجتماعی و و و و صلاحیت. لن نعجزه، هرگز ناتوان نمی کنیم. عجز یعنی ناتوان شدن، عجز در اصل معنی عقب افتادن از چیزیه. از اینجا تعبیر برای ضعف هم که باعث عقب افتادگی به کار میره. لن نعجزه رفته اعجز یعجز و اعجاز. عجز یعنی ناتوانی، اعجاز یعنی ناتوان کردن. ببین شما یه وقتی یه کاری نمیتونی بکنی میگن عاجزی، یه وقتی نمیتونی بکنی نمیذارن بکنی میگن که اعجاز دارن میکنن، یعنی شما رو عاجزت میکنند. اعجاز یعنی عاجز کردن. معجزه چیزیه که وقتی میاری کسی نمیتونه دیگه مثلش بیاره، دیگران عاجزن از آوردنش، یعنی دیگران در میمونن که بیارن مثلش رو، معجزه اینه. بعد میفرمایند که باب متعدی شده، حرف نفی لنم برای نفی همیشگیست، یعنی هرگز ناتوان نمی کنیم. یعنی جنها بخوان خدا رو ناتوان کنه از اینکه با کاراش رو زمین انجام بده، هرگز. معجزه اسم فاعل از باب اعجاز. آها معجزه چیه؟ اسم فاعل از اعجاز، یعنی ناتوان کننده است. در اصطلاح به عملی گفته میشه که انسان از آوردن مثل آن عاجزه. آره. واژه روشوده، رشد، 19 بار در قرآن اومده، هدایت یافتن به سوی خیر و صلاح. ببینید واژه رشد رو شما در جریان باشید، این واژه بسیار بسیار واژه حساس و مهمیه، در مقابلش هم غیه. لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. خب رشد داریم، غی داریم. رشد همون هدایت به سوی خیر و صلاح. اگر کسی در حقیقت هدایت پیدا به سوی خیر و صلاح، میگن در مسیر رشده. مهمترین اتفاقی که تو زندگی ما بس بیفته، حضور در ساحت و میدان رشده، در مسیر رشده، مهمترین اتفاق اینه. ببینید ما حیاتمون سه بُعد داره، سه وجه داره. یه طول حیات داریم، طول حیات مدت زمانی است که ما زندگی میکنیم، بعضی 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال طول حیات بهش میگن. این یه بچه حیات ماست، مدت زمانی که هست. یه عرض داره حیات ما، عرض حیات مجموع امکاناتی که ما در پیمودن طول از اون بهره مند میشیم، لباس و پوشاک و خوراک و بهره مندیایی که داریم، زیستی که ما میکنیم. در طول و عرض انسان با حیوانات و حتی گیاهان مشترکه. اینا هم گیاهان و حیوانات هم یه طولی دارن، یه عمری دارن، از چند دقیقه بگیر در پشه و اینا تا چند هزار سال ممکنه باشه طول داره. عرض هم این بهره مندی است. چیزی که فرق انسان با موجودات دیگه است در بعد سوم حیاته، که اون عبارت از ارتفاع حیات. انسان حیاتش میتونه ارتفاع داشته باشه، علاوه بر طول عرض ارتفاع داشته باشه. در این ارتفاعی که در حقیقت چیه، همه تفاوت انسان ها با هم رقم میخوره. تفاوت انسان از موجودات به ارتفاع حیاته و تفاوت انسان ها با هم هم تو همین ارتفاعی تعریف میشه. ارتفاع مقدار نزدیکی ما به خداست. هرچی این ارتفاع بیشتر باشه درجه قرب ما رو تعیین میکنه و بر اساس رضوان الهی هم شکل میگیره. و بودن در مسیر ارتفاع حیات و رفتن این مسیر رو بشکن رشد. خواستم بگم واژه رشد کجا میاد؟ رشد یعنی پیمودن و بودن در مسیر خیر و صلاح تو بحث ارتفاع حیات، حضور در ساحت ارتفاع حیات و حرکت کردن در این ساحه رو بهش میگن رشد. لذا ما بایستی در مسیر رشد مستمر باشیم. رشد چی؟ این واژه مستمر رو بذارید کنارش. رشد مستمر مهمترین اتفاق زندگی ماست که باید بهش توجه کنیم. یعنی لحظه از هدایت در خیر و صلاح و حرکت در این مسیر باز نمونیم ما. این مهمه. شما ببین کدوم کار رشد مستمر شما رو تسریع میکنه، سرعت بهش میده، ابعادشو گسترده تر میکنه، کدوم کار شما رو باز میداره از رشد مستمر؟ ترکش کن. حتی خدایی نکرده ممکنه از مسیر هدایت در خیر و صلاح به سمت چیز زلالت بیفته، اصلا کلن راه رو گم کنیم و اینا، که بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه. یعنی درست خلاف فلسفه خلقتمونه. انسان آمد تا هدایت رو پیدا کنه، در مسیر رشد به سمت تعالی و قرب الهی چکار کنه؟ پیش بره و اینها. فلسفه خلقت هم عبودیت هم معناش همینه، عبد الطریق یعنی پیمودن راه. همین پیمودن مسیر رشد مستمر رو میگن عبودیت، که فلسفه خلقته. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبود، جن هم همینه فلسفه خلقتش، عبودیت همینه. بنابراین این که ما زندگی حیوانی داریم، این زندگی حیوانی 100% در مسیر رشد مستمر میتونه واقع بشه، به شرطی که الهی باشه. تو حیوانات معنا نداره این کار، چون اصلا خدا رو به این معنا درک روشنی ندارن و مسیر رشد مستمر بر اونا معنا نداره، چون دارای عقل و انتخاب ارادی و آزادی نیستن. اونا محصور در غرایزشون هستن. فهم و شعور دارن حیوانات، گیاهان هم دارن. شما با یه گل با محبت صحبت میکنی، گله هم دیر پژمرده میشه، هم خیلی خوب رشد میکنه، بوش بهتر میشه، رنگش قشنگتر میشه. با یه گل بشین صحبتای نرم کن، همین خشن صحبت کنی، تون صحبت کنی، زود پژمرده میشه، رنگش هم بد میشه، رنگ اصلا قیافش هم میخوره به هم. اینجوریه دیگه. گیاه اینقدر احساس و عاطفه داره، حیوانات هم همینطورن. حیوانات هم همینطورن. لذا حقوق حیوانات و گیاهان در اسلام فوق العاده به رسمیت شناخته شده. فوق العاده. شما حق نداری تو صورت حیوان بزنی، اصلا حق نداری. حق نداری حیوانو بی آب بذاریش، غذاشو کم بهش بدی، گرسنگی بهش بدی، حق نداری اصلا. بی خود کردی، بس آزادش کنی بره، حق نداری. حیوانات در اختیار ما هستن، بیشتر که حقوقشون رو درست ادا کنیم و اینا، چه برسه به این که با حیوانات برخورد بد کنیم، بی ادبی کنیم بهشون. بی ادبی به اقتضای خودش، بذاریمشون بی جهت، حیوانو آزارش بدیم، اینا ده حیوانی به ما پناهنده میشه، پناهش ندیم. اینا خیلی خطرناکه. تا چه برسه به این چیزای وحشتناک که الان هست، واقعا انسان مشمئز میشه. من این چند روز پیش دیدم این صحنه ها رو، خیلی خیلی در چین یه جایی دارن حیوانات رو زنده میارن و اینا، همون زنده زنده پوست میکنن، به قدری فجیعه. یعنی مثلا یه گربه رو میگیرن همون زنده، میاد آویزونش میکنه، حیوان جیغ میزنه، حیوان دست پا میزنه، حیوان چیز میکنه، پوستشو خورم میکنه، میاد پوستو کنده، هنوز حیوان زنده است، چشماش هم که خیره داره میشه از درد، درد شدید. سگ رو همینجوری، چند تا سگ من دیدم همینجوری پوست کندن باشه، سگ هنوز زنده بود و هنوز داشت خیره نگاه میکرد. اینا جنایته، اینا اصلا میگم تو صورت حیوان نمیشه زد به ناحق، به حق هم نه، حیوان زد اینجوری که چه برسه از این جنایت ها کسی بکنه. اینا حالا شهر مقدس خیلی، اینا همه مخلوق خدا هستن، اینا همه حقوق دارن برای خودشون. وقتی شما گیاهان، حتی جمادات حقوق دارن، شما عقل نداری دیواری بیجد بده سیاه و کثیف کنی و سری تمیز کنی. لباس تو حق نداری تمیز که اگه کثیف شد به هر دلیلی چی شد، به طور طبیعی انسان ممکن عرق کنه، کثیف بشه، چیزی بریزه، دستش بریزه، اب نداره، سری بس بشوریش. حق لباس به گردن که سری تنظیف بشه. خوندم رو بچه براتون، پیامبر خدا آمد دید چند تا لباس برای شما از کنم دارن، دوتا لباس بود، کثیف بود و گوشه افتاده بود، تو هم خانه بود که عایشه بود و اینها، ندا کرد یا عایشه تو اقسلی ها وین الثوبین، حتما این دوتا لباس رو فوری بشور. اما علمت ان الثوب یصبح، تو نمیدونی که لباس تسبیح خدا میگه، فاذا تسخ انقطع تسبیحه، وقتی لباس کثیف بشه تسبیحش قطع میشه. ما حق نداریم تسبیح موجودات رو قطع کنیم، لذا حق نداریم کثیف کنیم عالم رو، حق نداریم لباسمون رو کثیف کنیم، کثیف بشه فوری بس بشوریمش. حالا اینجا بگی شما تو برو جلو، این اسلام، این دینه، این نگاه ما به موضوع در واقع بحث تمیزی و پاکی و سلامت و اینا. حالا هزاران روایت اینجوری داریم ما در دین که به رسمیت شناخته شده، یعنی لباس هم حق داره، حق لباس بر ما اینه که مواظب باشیم خراب نشه، پاره نشه، کثیف نشه. یه چیز طبیعی رشد داره لباس، بله میمونه یواشش مندرس میشه، خب دیگه اسم انسان هم همینجوره، و من نعمره ننکسه فی الخلق، انسان هم همینجوره، وقتی عمرشون زیاد میشه یواش یواش رشدشون معکوس میشه، یعنی پیر میشن و از پا میفتن دیگه، این دیگه طبیعیه، اون که مشکل نیست. ولی اینکه لباس نو رو برداریم پاره کنیم و نمیدونم بریزیم و نم چی، نه نه هم حقی نداریم ما، بس استفاده درست بشه تو مسیر طبیعیش کنه بشه خودش، ندارید همون دیگه، نه حق نداریم کثیفش کنیم، حق نداریم کثیفش کنیم. چی؟ وسواسی میشن؟ بله خب اینا وسواسی ها قطعا جهنمی هن دیگه، میدونید که به خاطر اسرافی که میکنن، چون فرمود اسراف و تبذیر برادر شیطانه، هر کی هست ان المبذرین کان اخوانش، آیه قرآنه، رسمن برادر شیطانه کسی که این کار میکنه، ولو زن باشه، ها بگو خواهر شیطانه، بدتر، خواهر شیطان خطرناکتر از برادر شیطانه. برای شما عرض کنم که اینا قطعا جاشون جهنمه، بس از وسواس دور بشیم. یه قطره آب شما بی جهت بریزی فردا قیامت واسه جواب بدی. حضرت امام آبی که میخوردن نصف میشد، کاغذ میشدن روش نگه میداشتن، هر تشنه میشد دوباره بقیش میخوردن، چون میدونن که اسراف چوب داره و سخته و خطرناکه. فوقش نمیخوای بخوری، نمیتونی بخوری، میریزی پای گل، میریزی پای درخت، آب نمیتونی بریزی دور که. این خبرها نیست که شیر تا تبا میکنه، دو تا دونه لیوان میخواد بشوره، به اندازه 4 لیتر آب مصرف میکنه. این اسرافی که در ایران تو جهان زبان زده نشون میده اکثرا ما بحران پیدا میکنه روز قیامت، از بس یه رخت و پاش اضافی داریم. والله بالله هیچ جای دنیا به اندازه ما رخت و پاش ندارن، اروپاییاش که این قدم ازشون خوب و فلان، اصلا مثل ما نمیریزن، اینجوری آب نمیریزن، اینجوری رخت و پاش ندارن اصلا. چینش که داره قدرت اول اقتصادی جهان میشه، به خاطر صرف جویش داره میشه، یک چشم سوخت ما، بلکه یک دوازدهم، بعضی وقت جاهاش یک بیستم ایران مصرف سوخت دارن و چی دارن و بقیه چیزاشون، خیلی مراعات میکنن، خیلی دقت دارن. ما میخوام با گرون کردن این چیزا رو بکنیم، با هر چی میکنیم بهتر اثری نمیذاره، باعث همون مؤمنین. حالا بله خیلی خطرناکه، حالا بحران آب، حالا میاد انشالله، میبینید فردا چند روز دیگه آب جیره بندی میشه، حالا برو درستش کن، هیچ بخواد این ریخت و پاش اضافه اینا دارید. اینا اصلا نکن آب زیاد پاشه، ما حق نداریم استفاده کنیم اینجوری، بریز بپاش کنیم اینا. آب تصفیه شده عالی که در تهران بی‌نظیر، بسیار از بخش‌های کشور آرزو دارن آبو بخورند، ما همینجوری می‌ریزیم تو فاضلاب. بی جرم که باز می‌ذاریم. باز می‌ذاریم. یه دوش ساده حمام که ایب نداره هر روز حتی برو دوش بگیر. ولی بحث سر اینه که نباید این کارو کنیم. لزومی نداره. وقتی کم بوده آب داری چه ضرورت داره که شما چیز کنی؟ وقتی انسان نیازمند میشه، نداری؟ خب ضروری میشه بره. خب وقتی میره میتونید با در حقیقت چند لیتر آب، 10 لیتر، 20 لیتر آب تمام کنید. میتونید با 200 لیتر آب چیز کنید که ما کمه کمش میریم 200 300 لیتر آب. شما جمع کن آبو ببین چقدر میریزی برای دوش سادت؟ خیلی خطرناک. یه وضو مستحب من دارم میگیرم یا وضو واجب، نگاه میکنیم این چی؟ میبینی که کلی حرام بس مرتکب بشم بر وضو. شیرتو تبا میکنم، دارم دستامو چیز میکنم، شیر بازم میذاره میاد. داره میاد. مس میگیرم بعد میرم. خب یاد بگیر احکامشو. آب اختلاط نمیشه. نه تا اونجا که آب نداری تو نوک دستت ببنی شیر رو. مشکل نداری اصلا. نیت آب وضو کن دست بزن به اون شیری که حتی آبم روشه. مشکل نیست. چرا اینجوری میریزیم به هم؟ وحشتناکه. من 1000 خورده اینو اسراف رو شمردم. حالا انشالله بس چیز کنیم. تو تمام جلوه‌های زندگیمون داریم. تازه اینا اسراف ها از نوع اسراف های اصلا مهم نیستشه. اینا که گفتم الان. اسراف در وقت. اسراف در استعداد. اسراف در معنویت. اسراف های معنوی. یک بحث های بسیار فنی و دقیقی داره. جای خودش. تمام اینا پاسخگو باشیم فردا قیامت. واقعا سخته. این رو بس براش در حقیقت فکر بردنیم. به صورت جدی خودمون برای خودمون الان کاری بقیه نداریم. ما خودمون به بچه‌هامون رو تلاش کنیم که چقدر قضا می‌ریزی دور شما؟ ببینون چقدر میشه؟ سطح آشغالاتو نگاه کن چه خبره؟ گربه‌ها دیگه چیزی نیاز ندارن. همین چیزایی که آشغال می‌ذارید بیرون اینا برای خوراک چند ماشون بسه اینا. یعنی نگاه می‌کنی قضا یه ذره وقت آقا قضا می‌تونی دو سه بار دیگه استفاده کنی. بذار تو یخچال نگهدار بعد داغ کن بخور اشکال نداره. نزد دستمالی بشه. که بعد هیچکی نخوره چیزیش موند. چرا انقدر تو زیاد درست میکنی؟ تو که اندازه رو میدونی که خود جمع جور درست کن. حاجا آبرو چیزه بعد تو خودتون مهمون که نیستی که آبرود بره که. حالا مهمونه میگیم یه خورده چیز کن فلان. یه توجیهاتی داره. بقیهش که دیگه توجیه نداره که. مقدار میوه که تو یخچالا میگنده. غذاهایی که میمونه و به خاطری که خودمون طول میدیم در مصرفش و میذاریم میمونه که دیگه خوردنی نشه. و مقدار دیگه رو بی توجهیه اونقدر زیاد و گسترده است که اصلا حتما ما مشکل پیدا میکنیم با همه خوبیامون. همینه که بی توفیقی میاره. میگی چرا ما اونجوریم؟ خب همین است دیگه. همینا دونه دونه جمع میشه با هم نمیشه؟ چرا؟ خب رشد مستمر. یه چیز مهمی میخواستم بگم یادم رفت. اصلا همه اینا رو گفتم برای که اونو بگم و اینا، ولی یادم رفت. آره یا یادت رفت چرا میگی؟ نه میخواستم بگم که چون مهم بوده اینا برای شما عرض کنم که به هر حال تو رشد مستمر ما لازم داریم که چی؟ توجه کنیم به این کارا و این رو بهش بپردازیم. اینا رشد در لغت بنی راه یافتن به مقصد، در اصطلاح قرآن هدایت یافتن به سوی خیر و صلاح، در مقابل غی انحراف از حقیقت. یهدی الی الرشد. رشاد مستره به معنی رشده. گمراهی به راست آمدن، سبیل الرشاد. راشد اسم فاعل رشده. رشید صفت مشبهشه، متصف به رشده. در رشد در وجودش نفوذ کرده به میگن رشید. رجلون رشید. مرشد اسم فاعله، کسی که رشد تراوش میکنه ازش. راهنما نشان دهنده رشده. رشد راهیابی و ثبات در حقه. مانند واژه رشده در مقابل قیه. رشد این دور آلش هم هی من امرنا رشدا. بعضی از لغت‌نما هر دو کلمه رشد و رشد رو به یه معنا دانستند، ولی بعضی معتقدند رشد اخص از رشد. رشد در امور دنیایی و اخروی است، ولی رشد فقط در امور اخروی است. اون چیزام که اونجا گفتن. کارگاش هم نگاه کنید، کارگاه خوبیه دیگه. ان شاء الله ببین 202 لمسنا فعل ماضی متکلم مع الغیر، ترجمه چیه؟ لمس کردیم. ملعت معلومه صيغه 4 ماضی مجهوله. حرس جمع مکسر حارس. شهاب جمع چی؟ مکسر شهاب. آفرین. کنا نقد ماضی استمراریه. ماضی استمراریه. آره. مقاعد جمع اسم مکان مقعده. مقعد نشیمنگاه. مقاعد میشه جمع، یعنی نشیمنگاه ها. الان اینا دیگه میبینید معانی کلمه دون رو همینجا گفتن که نگاه کنید. دون گفتن معانی مختلفی داره تونه. یکیش معنی نزدیکه، نزدیک از نظر مکانی. جلست و دون از ضیف، نزدیک مهمون نشستم. مهمون بس نزدیک نشست یا دور؟ نزدیک بس نشست. نه برید به چسبی مهمون، فاصله معقول، ولی نباید خیلی فاصله بگیری از من، احساس نزدیکی کنه و اینها. استاد رو نباید نزدیکش شد، به اندازه یه تیرکم بس ازش فاصله بگیری. احترام و ادب تو کتابا اومده و اینا، فاصله داره. حالا همقدر برای مهمون هم همقدر چیزتر نیست، به هر حال یه نسبتی بس باشه و اینا. بله حالا کسی دیگه مثلا خیلی چی باشه میتونه نزدیک، و الا یه فاصله در حد مکانی توصیف شده برای این کارا. دون به معنی پایین‌تر بودن رتبه چیزی از دیگریه. ولون ذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر، میگه ما اونها رو از عذاب نزدیکتر در دنیا پیش از عذاب بزرگتر در آخرت میچشانیم. دون در اینجا یعنی چی؟ یعنی پیش، دون العذاب الاکبر، پایین تر بودن رتبه چیزی، یعنی قبل او. ببین یه چیزی پیش از یه چیز دیگه هست، میگن دون ذالک، یعنی پیش از اون. رتبه عذاب دنیا پیش از عذاب آخرت دیگه، دونه یعنی پایینه، یعنی قبل اوه. گاهی به معنی غیره، افکن آلهتن دون الله توریدون، آی غیر خدا معبودان دروغین رو میخواهید شما؟ غیر دون الله یعنی غیر الله. این کلمه بیشتر موارد به معنی ظرف مکان به کار میره و به اسم دیگه اضافه میشه. ظرف مکان یعنی چی؟ یعنی نزدیک. در آیه ان من الصالحون و من دون ذلک کنا طرائق قددن، دون رو بعضی به معنی پایینتر گرفتن، دون ذلک پایینتر از اون. برخی هم مانند علامه طباطبایی به معنی غیر مناسب دونستن، یعنی انا منا صالحون، ایده از جنیا میگن ما گروه صالح هستیم، و منا دون ذلک یعنی غیر از ذلک. بعضی هم صالح نیستن یعنی فاسدون، انا منا صالحون و منا فاسدون، منتها نگفتن فاسد که به کسی بر بخوره. میگه ما گروهی هستیم که صالحیم، گروهی هستن که غیر صالحند، غیر اینند. دیدی مثلا؟ خب در سیمای هدایتی بحثای خیلی خوبی مطرح شد، همینه که گفتیم چکیده و خلاصش اینجا هم هست که انشالله میبینید. در محضر معصومان قال الامام علی علیه السلام اللهم لا تفعل بی ما انا اهله، خدا با من چنان نکن من سزاوارشم. فانک ان تفعل بی ما انا اهله تعذبنی، اگه با من رفتاری کنی که من حقش هستم سزاوارش هستم، حتما منو تو عذاب میکنی، عذاب خواهیم. ولم تظلمنی، هرگز هم به من ظلم نمی کنی. اصبحت و اتقی عدلک، من از عدالت تو می ترسم. ولا اخاف و جورک، من از ستم تو نمی ترسم. تو می دونم تو اهل جور نیستی، تو اهل عدالتی، تو عادلی. فیا من هو عدلون لا یجورو ارحمنی، ای عادلی که هیچ وقت ظلم نمی کنی به کسی، به من رحم کن. این مناجات علی علیه السلام در اصول کافی جلد 4 میشه. واقعا باید از خدا بخوایم که مطلقا با عدلش با ما برخورد نکنه که نفسمون بریده است. حواستون باشه. همیشه از خدا بخوایم با فضلش، با کرمش در حقیقت به ما رحم کنه. چون اگه عدالت خدا بیاد وسط، حساب یعنی به هیچ وجه نمیتونیم از افت بر بیاییم اینا. چی؟ کدوم؟ همزه وصله؟ نه همزه وصل نیست. لا یجورر همنی، همزه و قطعه، منطقه نذاشته همزه شو، ببخشید همزهش همزه وصله، قطع نیست. منطقه ما اگه جدا بخونیم میتونیم کسره بهش بدیم، بگیم ارحمنی. هم بخونیم میتونید که بگید لا یجورر همنی، اشکال نداره. خب بحثی که الان اینجا تو زبان قرآنش مطرحه دیگه، قبلا گفتم من این بحثو. فاعل کسیه که فعل بهش چی داده میشه؟ نسبت داده میشه. گاهی فاعل اسم ظاهره، گاهی چیه؟ ضمیره. ضمیر گاهی مستتره، گاهی چیه؟ بارزه. مستترا کلن روی همدیگه 5 تا هستن. هو هی انت انا نحنو، بگید هو هی انت انا. در فعل مضارع هر 5 تاش موجوده. یضرب هو، تضرب 4، هی تضرب 7، انت از ربا 13، انا نزربا 14، نحنو. ولی در فعل ماضی فقط دو تاش هست، زربه هو زربت هیه، بقیه هم که دیگه معلومه دیگه، چون در عربی یه ماضی داریم یه مضارع داریم. امر از چی میاد؟ از مضارع میاد دیگه، چه جدیدی ما نداریم. مضارع حالات داره، امر و نهی و جهت و استفهام هم اینا. فعل دو تاست، ماضی مضارع، دیگه چیز دیگه ما نداریم. خب پس ضمیرهای مستتر و پنهان، یعنی که در حقیقت حکم فاعل، اگه فعل معلوم باشه، هر فعل معلوم فاعل داره که گفتیم، اگه مجهول باشه بعدم میخونیم جلسه آینده، نائب فاعل داره بعدم میخونیم. فعلا هر فعل معلوم فاعلی داره، این فاعل که ضمیره گاهی مستتره گاهی چی آشکاره. ضمیرهای آشکار چی؟ بقیه صیغه ها. ناکن فعل ماضی 14 صیغه داره، 1 و 4 شو بذار کنار، 12 صیغه بعد فاعلی ضمیر بارزه. زربه بلش کن، زربا، زدن آن دو مرد. ببین زربا نسبت به آن دو مرد، الف میشه فاعل، زربو زدن آن مردان، آن مردان این واوه، واو ضمیر بارز واو فاعله و محلن مرفوعه. چرا محلن مرفوعه؟ محلن چون مبنیه، مرفوعه چون فاعله. زربا هم محلن مرفوعه چون فاعله و مبنیه، محلن میشه مرفوع. ضربت هیست فلش کن، ضربت ها دوباره الف، ضرب نه 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 علامت جمع زمیره، نه دقیقا زمیر متصل فاعل محلن مرفوعه. تا تو ما توم، ته تو ما تو، نه تو نا، این هشتام همینطور، اینا زمایر بارزن. در مضارع معلومه، یزربا بلش کن، یزربا نه الف، نون علامت رفع بلش کن، آ تزربان، اصلا مصنع همه الفه، یزربانه تزربانه تزربانه تزربانه. جمعای مذکر دوتا واوه، یزربو نه تزربو نه واو. جمعای مؤنث نونه، یزرب نه و تزرب نه، یزرب نه و مفرد مؤنث مخاطب هم یه هست میره، تزربی نه، تو یک زن همین یه هست، یه تو یک زن، تمام شد. زمائر بارز در فعل مضارع، بقیه هم که تابع اینن دیگه، نکته دیگه نداره که. منتها فقط یه چیزی داشته باشید، استتار گاهی وجوبیه گاهی جوازی. علی رسیدم جلسه بعد براتون راجع به این موضوع صحبت میکنم. انشالله تمرین با دقت حل کنید و ما انشالله ای خدا بخواد دو جلسه دیگه بیشتر نداریم که این کتاب چی بشه؟ به پایان برسه انشالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.